مجلس سوم، غزل بی انتهای عشق. حکایت درد و داغ است، داغ‌های پیاپی انسان، مصیبت واماندن در گرداب لحظات زمین، درد مسلمانی آدم‌هایی که پیشانی به مهر ساییده اند اما بوی از تراوت عبادت نیافتند و همواره در زمین به دام تعلقات گرفتارند. باید از این خواهش نفسانی به خدایی پناه برد که لبریز از رحمت است، خدایی که لبالب از مهربانی است، خدایی که فقط یک قنوت کافی است تا بندگانش را از غرقاب گناه برهاند. حکایت درد و داغ ما همان حکایتی است که انسان را در تاریکی جهل خیش ماندگار می سازد. تا آن زمان که آینده‌ای روشن فراروی بشر پدیدار نباشد، بیشک گرفتاری در خواسته های حال او را از لطافت آینده باز می دارد. انسان اگر به روزهای زندگیش و به سفرهای چند گانه اش توجه داشته باشد، نمی تواند مصیبت را در خود بازخوانی کند. ایستگاه به ایستگاه آستانه انسانیت بشر اندازه‌گیری می شود. ایستگاه اول از زندگی دنیایی به قبر، ایستگاه دوم از قبر به برزخ، ایستگاه سوم از برزخ به محشر، ایستگاه چهارم از محشر به نشر، ایستگاه پنجم از نشر به حساب، ایستگاه ششم از حساب به میزان، ایستگاه هفتم از میزان به صراط، ایستگاه هشتم از صراط تا آنجا که نمیدانم کجاست. و انسان هیچگاه به ابدیت نمیرسد تا زمانی که تنها چند قدم جلوتر را میبیند، و این همان درد مسلمانی است. این سفرها که گذشت همان تدین انسان است و تدین مقدار بندگی بشر است تا همیشه. گاهی تدین انسان به جایی میرسد که هر لحظه برای رسیدن به ایستگاه بعد لحظه شماری می کند، و گاه آنقدر تدین مفقود می شود که انسان را یارای قدم برداشتن از لحظه ای به لحظه دیگر نیست، چه رسد از ایستگاهی به ایستگاه دیگر. اگرچه راه نرفته پرخطر است و واهمه ندانستن این همه هولنگیزتر از هر چیز دیگر، اما باید این راه را رفت. اگر برای آنان که زاد و توشه ای در این سفرها فراهم کرده اند رفتن به سفر واهم خیز باشد، پس بی زاد و توشه ها چه کنند؟ گفته اند آنگاه که آیه انک میتون نازل شد، پیامبر بسیار گریست. گفتند گریه می کنید؟ حال آنکه خداوند گناه نکرده شما را بخشیده است. پیامبر فرمود راهی می روم که نرفته ام، هول دارم. و این راه نرفته اگرچه در چشم شاهدان الست خوشایند است، اما هر آنچه که ندانیم و نبینیم هولانگیز و هراسناک است، و باید برای این هول عظیم فکری کرد، مشابه کاری که عصمت الله کبرا انجام داد. در آخرین لحظه ها شیشه کوچکی به امیرالمؤمنین علی علیه السلام داد و عرض کرد وقتی مرا در قبر گذاشتی این شیشه را نیز همراه من دفن کن که آن اشک چشم من است، چرا که پدرم فرمود روزگاری پیش روست که کسی از آن نمی گذرد مگر با گریستن از خوف خدا. و ما چقدر به بیراه رفته ایم، حتی دو قطره اشک برای روزهای در پیش فراهم نیاورده ایم. اصلا مگر ما از خوف خدا گریه کرده ایم؟ هر روز گردن کشتر، هر روز مغرورتر، هر روز در گیرودار دنیا غرقتر، هر روز در منجلاب فروتر. ما حتی برای یک لحظه از خوف او گریه نکرده ایم، چه رسد به این که حتی شیشه ای فراهم کنیم از اشک؟ و خدا می داند آن شیشه چه گرانبهاست، بهایی که چشمهای فاطمه آن را پرداخت کرده است. باید قبل از رسیدن به ایستگاه‌های بعد عالم زاد و توشه ای فراهم کرد، و چه بهتر از اشک که مادرمان به ما آموخت. شاید چشمهای بارانی کمی باشند که از خوف خدا می بارند، اما بیشک باران چشمهای کسانی که برای حسین علیه السلام می بارد بسیار است، و شاید این همان باران باشد. گریه بر حسین علیه السلام بارانی شدن برای تمام خوف هاست، بارانی شدن برای لحظات ناب، برای عشق است، بارانی شدن برای تجلی در آسمان و زمین است. گریه بر حسین علیه السلام از سرچشمه محبت به پروردگار می جوشد، و محبت او جز در دلهای فروتن یافت نمی شود. حسین علیه السلام شاه واژه هستی است، کلید قفل دایرة المعارف بندگی است، غزل بی پایان عشق است، مفهوم دست نیافتنی محبت است. حسین علیه السلام ابتدای مقامی است که انسان با آن می تواند یک به یک قله های سر به فلک کشیده عرش را فتح کند. حسین علیه السلام یعنی شفاعت، و شفاعت یعنی حسین علیه السلام، یعنی همین چشمهای گناهکار می تواند به جایی برسد که حسین علیه السلام به او خطاب کند: خذ بید من احببت و ادخل الجنه. و ما با چشمهای اشکبارمان که از داغ حسین علیه السلام بارانی می شود پا به سفر خواهیم گذاشت، سفری که منزل به منزل واهم خیز است، و این خاندان از آن راه کوتاه رسیدن به عرش را پیموده اند. این گونه است که اگر با قطره اشک بر حسین علیه السلام در لبالب جامهای کوثری غرق شوی، نباید چشم تعجب درشت کنی. از مصیبت مسلمانی خیش به داغداری حسین علیه السلام پل میزنی، از چشمهای بارانی من به کربلای تشنه و بی آب، از روح خسته به تجلی پروردگار در زمین. از یافته های تاریخ برمی آید که حسین علیه السلام و کاروان نورانیش از سرزمین نجف عبور کرده اند و تا کربلا رسیدند. در سرزمین نجف نیز حسین علیه السلام حکایت یاری خواستن خیش را با مردم آن سرزمین بازگو کرد. اما داغ آنجاست که در سرزمین آباد به نام امیر عشق علی علیه السلام باشی و نتوانی به زیارت آن امام بروی. نجف، کوفه، عراق اگر آبادانی به خود دیده است، از تجلی حضور علی علیه السلام بوده است، و حالا حسین علیه السلام بعد از چند سال یاری می خواهد. اگر درخت ها و مراتع و مزارع زبان می گشودند و توان داشتند، از یاوران این خاندان هستی بخش بودند. اما انسان خیلی زود در غفلت خیش فرو می رود. حسین علیه السلام از نجف عبور کرد، اما هنوز مصلحت در ظهور قبر مولای عشق نبود. هنوز کسی سراغ قبر علی علیه السلام را نداشت. هنوز علی و فاطمه در مخفی بودن قبرهایشان مثل هم بودند و این یکی از داغداری های حسین علیه السلام بود. مثل روز سوم بود که کاروان در سرزمینی فرود آمد سخت، هولناک و مضطرب. اینجا مشقتگاه اندوه و بلاست. اینجا محل فرود آمدن مرکب هاست. اینجا گاه کشته شدن مردان است و سرزمین ریختن خونهای پاک. ام کلثوم عرض کرد: ای برادر، این زمین هولناکیست، دلم از اضطراب به تپش افتاده است. حسین علیه السلام فرمود: وقتی با پدرم به صفین می رفتیم به این سرزمین رسیدیم. بعد از فرود آمدن پدر سر در کنار برادرم قدری خوابید، بعد از اندکی بیدار شد، گریه امانش را بریده بود. برادرم پرسید: چرا؟ گفت: در خواب دیدم که این صحرا دریایی است از خون و حسین علیه السلام در میان این دریای خونین دست و پا می زند. کسی به فریادش نمی رسد. کمی بعد چشم در چشم من فرمود: نمی دانم تو چه خواهی کرد در اینجا. گفتم: صبر خواهم کرد. امروز روز اول کربلایی شدن حسین علیه السلام است. آن کربلایی که در مدینه فرمود به سوی آنجایی می روم که در آن دفن خواهم شد. حضرت به اصحاب فرمودند، خیمه زدند و تمام اصحاب جمع شدند تا بیعتی تازه کنند. همه آمدند به غیر از اهل بیت. سکوت بر صحرا تنین انداخته بود، گویی بذر مرگ پاشیده بودند که صدای حسین علیه السلام چون نسیم روح بخش تمام ذرات را به حرکت آورد. ای اصحاب من، بدانید دنیا به شما پشت کرده است. اگر به خیال پیروزی با من همراه شدید، بدانید که این گونه نخواهد شد. اینجا فقط قربانی می خواهد. هر کس به امید فتح و پیروزی و رسیدن به آلاف و الوف آمده است، بیعتم را از او برخواهم داشت تا برود. زهیر که سابقه عاشقیش در تاریخ حک شده است می خواست سخنی بگوید. زهیری که گفتند پیامبر بر راهی می گذشتند، دید زهیر با حسین علیه السلام بازی می کند. پیامبر با او ملاطفت کردند و او را بوسیدند. اصحاب پرسیدند: این کودک کیست که این گونه به رحمت شما مست فیض می شود؟ فرمودند: این کودک حسین علیه السلام را خیلی دوست دارد. روزی دیدم با حسین علیه السلام بازی می کند و خاک زیر قدمهای او را بر می دارد و می بوسد. جبرئیل به من خبر داده است که در کربلا او یاری کننده حسین علیه السلام است. زهیر سخن آغاز می کند: به خدا قسم، اگر بدانم که دنیا باقی است و همه اش را به من خواهند داد، بمیرم پیش روی شما بهتر است از زندگانی ابدی بعد از شما. بریر اذن خواست و گفت خیال می کنید یک جان فدای شما کردن برای ما سنگین است؟ اگر هزار دفعه مرا بکشند و بسوزانند و زنده شوم و باز هم کشته شوم، راضیم تا شما و جوانان اهل بیت نور سلامت باشند. محمد ابن بشر حضرمی که خبر اسارت فرزندش را به دست کفار شنیده بود گفت بروم پسرم را از اسیری خلاص کنم. آنجا که بوی اسیری کاروان فرزند رسول خدا به مشام می خورد، حاضرم به دست درندگان بیابان دریده شوم، اما از تو جدا نگردم. اما آنچه در این سومین روز داغ هزاران باره‌ای بر داغداری های حسین علیه السلام می افزاید، نامی سراسر خباست ابن زیاد ملعون است که چون تیری هزار شعله بر خیمگاه حسین علیه السلام فرود آمد و راه را بر رفتن و نرفتن حسین علیه السلام بست. امروز راه بر حسین علیه السلام بسته شد تا راه همیشه انسان را فراروی چشمهای منتظر بکشاید. امروز دستهای پلید شیطان از آستین فرزندان امیه چنان کرد که گویی تاریخ سهمگین تر از آن ندیده است. راه بر حسین علیه السلام بسته شد. خیمه ها زوزه طوفان مرگ را از دور احساس می کردند. داغ‌های پیاپی لبریز می گردد. اینجا کربلاست. کربلا صبورترین شانه های زمین است که بار گران حضور حسین علیه السلام را به دوش کشید و خم بر ابرو نیاورد. خورشید تف چه بی‌رحمانه میتابید بر خیمه هایی که چیزی به سل بستنشان نمانده است. این هنوز ابتدای راه پرمخاطره کربلاست. راهی که هنوز افقهای خون رنگش بر روی ماست گشوده نشده است. تشنگی از دور خود را به خیمه ها نشان می دهد و سیاهی سپاه کوفه ولوله در جان اهل خیمه می اندازد. چقدر مظلوم است حسین علیه السلام که باید لحظه لحظه رسیدن سایه مرگ را مقابل چشمانش تجربه کند. هم برای یارانش، هم برای فرزندانش، هم برای دوستانش، هم برای خودش.